بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شیخ اشکالاتی فرمودن به نظر حکما، قدما و اقدمین از حکما در باب نفس، اونهایی که از راه حرکت به معرفت نفس نائل شده بودن که 4 تا از اشکالات 5 گانه‌ای که از شیخ نقل میشه به همین هاست. اشکال اول و دوم که گذشت به اینها بود، اشکال سوم و چهارم هم همینطور. اونها اینجور میگفتن که این حرکات بدنی منتهی میشه به محرک اولی که نفس باشه، و چون نفس محرک اول هست، این باید متحرک به ذات باشه، چون اگر متحرک به ذات نباشه دیگه محرک اول نخواهد بود. حالا قبل از آنی که اشکال سوم شیخ رو به اینها مطرح بکنیم، یه توضیح کوتاهی راجع به یک مطلبی که ممکن است در بحث دیروز تهافتی به نظر بیاد عرض بکنیم که اون تهافت رفع بشه یا پیش نیاد، بعد وارد بشیم در اشکال سوم شیخ. ببینید، 2 تا مطلب در بحث دیروز مطرح شد. اون 2 تا مطلبی که ممکن است ظاهرش با هم ناسازگار باشه، یکی همین متحرک به ذات بودن نفسه، یکی هم طبق اون قاعده مسلمه‌ای که تمام حرکات باید منتهی بشه به محرک غیر متحرک. که محرک البته 2 تا معنا داشت، یکی مفید حرکت، یکی هم مفید وجود متحرک در حالی که متحرکه. ما برای هر 2 مثال زدیم در توضیح همین قاعده. برای اولی مثال زدیم به حرکت مکانی و عینی بدن که منتهی میشه به محرک غیر متحرکی که نفس باشه. این مثال برای اون صورتی که محرک به معنی مفید حرکت باشه. مثال برای اون صورتی هم که محرک به معنای مفید وجود متحرک باشه، مثال زدیم به حرکات طبیعیه ذاتیه، حرکات جوهریه که اینها منتهی میشه به محرک غیر متحرکی که واجب باشه، منتها محرک به معنی مفید وجود متحرک. حالا ببینید، اون مثال صورت اول که حرکات عینی بدن منتهی میشه به محرک غیر متحرکی که نفس باشه، این با اون متحرک به ذات بودن نفس که مطرح شد، اینها با هم ناسازگار به نظر میاد. این توضیحی که میخوایم عرض بکنیم توضیح کوتاهی هم از یه اشاره است، برای اینه که همین تهافت پیش نیاد، یا اگر پیش آمده رفت بشه، جواب داده بشه. اون متحرک به ذات بودن نفس که در کلام حکما بود، طبق تبیین و تأویلی که صدر المتعلین قدس سر رو داشتن، نفس در مرحله طبیعت بود. اون نفس در مرحله طبیعت که متحرک به ذات. اما این مثالی که برای صورت اول در این قاعده زدین که حرکات عینی و مکانی بدن منتهی میشه به محرک غیر متحرکی که نفس باشه، این یعنی نفس مجرد، که نفس مجرد دیگه درش حرکتی نیست، لذا اینها با هم تهافت نداره، ناسازگاری و تنافی نداره. این حالا یک اشاره بود که لازم بود عرض بکنیم قبل از بیان اشکال سوم شیخ به اینها. البته حالا این توضیح مختصری که برای رفع این تهافت دادیم برای بحث امروزمون هم بیفایده نخواهد بود. اما اشکال سومی که شیخ به اینها داره، اشکال سوم شیخ این استش که شما میگید نفس متحرک به ذاته. خب حرکت یا حرکت کمیست یا کیفیست یا عینیست یا وضعیست. این که شما میگید نفس متحرک به ذاته یعنی خودش حرکت داره، کدام قسم از این حرکات رو داره؟ آیا حرکت کمی داره نفس؟ آیا حرکت کیفی داره نفس؟ آیا حرکت عینی داره؟ آیا حرکت وضعی داره؟ کدوم یکی؟ این اشکال سوم و بحث سومی است که شیخ با اینها داره. صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که هیچ کدام از اینها، نفس متحرک به ذات به حرکت جوهری. البته همونطور که در اون توضیح اول بحث برای رفع اون تهافت عرض کردم، نفس در مرحله طبیعت این طوره. چون نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست دیگه، نفس در مرحله طبیعت و جسمانیت این طوریست، حرکت جوهری داره و برهانی هم که نفی بکند حرکت جوهری رو نداریم. اون چه هم که شیخ بر نفی حرکت جوهری بیان فرموده، ایشون می‌فرمایند که ضعیف است و سسته، که اینها البته در جلد سوم در مباحث حرکت در بحث حرکت جوهری گذشته. اینم اشکال سومی که شیخ و پرسش سوم و بحث سومی که شیخ با اینها داره، با این حکما، و نقطه نظر صدر المتعلهین راجع به این اشکال و پرسش شیخ. حالا اونا رو دیگه باید کلمات شیخ رو دید و دیگه به اون جلد سوم باید مراجعه بشه. فعلا حالا اینجا دیگه جای بحث حرکت جوهری نیست، گرچه مطالب مفیدی حالا چنان که در ادامه خواهیم گفت در جواب از اشکال چهارم صدرالمتعلین راجع به حرکت جوهری مطرح می‌فرمان، چنان که دیروز هم مطرح فرمودن. اشکال چهارمی که شیخ به اینها داره این است که شما میگید نفس متحرک به ذاته. میگید نفس متحرک به ذات. آیا این حرکت در خود نفسه؟ یعنی در ماهیت نفسه؟ یا این که این حرکت در اعراض نفسه، مثل وجود و اراده، در وجود نفسه یا در اراده نفسه، که اینها عرض هستند برای ماهیت نفس، هم وجود نفس هم اراده نفس، اینها دو تا عرضن برای ماهیت نفس، کدومش؟ اگر میگید حرکت در ماهیت نفسه، خب وقتی که حرکت در ماهیت نفس پیدا شد دیگه نفسی باقی نمیمونه. وقتی بنا شد که ماهیت نفس تغییر پیدا بکند، حرکت پیدا بکنه، دیگه نفسی باقی نمیمونه. چطور شما میگید نفس متحرک به ذات؟ و اگر که حرکت در عرض نفسه، یعنی در وجود نفس و اراده نفس، لازم میاد که حرکت نفس از نوع تحریک نفس نباشد. چرا؟ چون حرکت نفس در وجود و اراده نفسه، تحریکی که نفس نسبت به بدن داره تحریک مکانی و عینی است. یعنی باعث حرکت مکانی بدن میشه، اما حرکتی که خودش داره در وجودشه، در ارادش، لازم میاد حرکت نفس از نوع تحریکش نباشد. اینم اشکال چهارمی است که شیخ به اینها داره. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این اشکال چهارم شیخ دو تا بخش داره که هر دو بخشش باید پاسخ داده بشه و رسیدگی بشه. هم بخش اولش که اگر حرکت در ماهیت نفسه که دیگه نفسی باقی نمیمونه، و هم بخش دومش که اگر حرکت در وجود و اراده نفسه، لازم میاد که حرکت نفس از نوع تحریک نفس نباشه، چون تحریکی که نفس نسبت به بدن داره تحریک عینی و مکانیه، اون حرکتی که خود نفس داره حرکت در وجود و اراده نفس. حالا فعلا جواب صدرالمتعلین از بخش اول این اشکال چهارم شیخ، ایشان در ضمن جواب از بخش اول یک نکات مهم و مفیدی رو در باب حرکت جوهری مطرح می‌فرمایند. خب حرکت جوهری یک مطلب ارزشمند و در این حال یه مطلب سنگینی هست. سابقا میزان هوش افراد رو با فهم حرکت جوهری می‌سنجیدن قبل از نظریه نسبیت انشتن. هوش، میزان هوش افراد رو با همین فهم حرکت جوهری می‌سنجیدن. خب مطلب سنگینی است و نکاتی که ایشون در ضمن جواب از قسمت اول اشکال چهارم شیخ راجع به حرکت جوهری می‌فرمایند مطالب مهم و مفیدی هست در باب فهم حرکت جوهری، که ما حالا اول اون مطالب را به صورت جداگانه به تفکیک، اون چند تا مطلبی که استفاده میشه در ضمن جواب از همین بخش اول اشکال چهارم شیخ، اونها رو عرض میکنیم و بعد ببینیم که جوابی که صدرالمتعلین میدن از این قسمت اول اشکال چهارم شیخ چی. اما اون نکات، نکته اول این استش که هر چیزی که قابل شدت و ضعف باشه، قابل اشتداد و تضعف هم هست، هر چیزی که پذیرای شدت و ضعف باشه، شدت و ضعف داشته باشه، یعنی تشکیک، اشتداد و تضعف هم درش امکان داره، یعنی حرکت، که حرکت اشتدادی حرکت از ضعف به شدت، حرکت تضعفی برعکس حرکت از شدت به ضعف. هر چیزی که تشکیک درش راه داشته باشه و شدت و ضعف درش راه داشته باشه، اشتداد و تضعف حرکت هم درش جایز خواهد بود، راه خواهد داشت. مثلا سواد شدت و ضعف درش جایزه، درش راه داره، قابل شدت و ضعف، البته وجود سواد ها توجه داشته باشید، نه ماهیتش که حالا در ادامه روشن میشه، وجود سواد. مثلا بچه نوزاد که متولد میشه، این رنگ سیاه موهای نوزاد بیجونه، یعنی کمرنگه، بعد که بزرگتر میشه این سواد شدت پیدا میکنه، شدیدتر میشه، پررنگتر میشه. خب این کیفی که سواد باشه که شدت و ضعف درش امکان داره، اشتداد و تضعف هم حرکت هم درش امکان داره، لذا نوزاد آرام آرام به تدریج میبینید که این رنگ مشکی و سیاه موهاش شدت پیدا میکنه، یعنی این سواد مو، این رنگ مو از ضعف به طرف شدت حرکت میکنه. این نکته اول، که هر چیزی که پذیرا و قابل شدت و ضعف و تشکیک باشه، این قابل اشتداد و تضعف و حرکت هم هست، مثل همین کیف، مثل سواد که عرض کرد. این نکته اول. نکته دوم این استش که جوهر هم مانند کیف، این قابل شدت و ضعف و در نتیجه اشتداد و حرکت هم درش جایزه و امکان داره. جوهر مثلا حیوان، حیوانیت ضعیف باشه یا حیوانیت شدید باشه، حیوانیت ضعیف باشه، حیوان ضعیف، حیوان قوی. خب حیوان جوهره، حیوان ضعیف داریم، حیوان قوی داریم، قابل شدت و ضعفه. اگر قابل شدت و ضعفه، طبق اون نکته اولی که گفتیم، قابل اشتداد هم هست، قابل حرکت هم هست. یعنی امکان حرکت حیوانیت ضعیف به طرف حیوانیت شدید، این امکانش هست. یعنی امکان حرکت جوهری، که حالا البته این نکات رو باید با هم و در مجموع باید حساب کرد، چون الان ممکن است که مثلا یک کسی خیال بکنه از همین نکته دومی که گفتیم که امکان داره که مثلا فرض کنید موش بشه گربه، مثلا موش که یه حیوان ضعیفتریه بشه گربه که باز نسبت به موش یه حیوان قویتر. نه، این نیست مقصود. لذا باید بذاریم اون نکته های بعدی هم بیان بشه، وقت در مجموع نتیجه گیری صورت بگیره. اینم نکته دوم باز راجع به حرکت جوهری که در اینجا ایشون مطرح می‌فرمایند. نکته سوم این استش که حرکت تنها در جواهر مادی هست، نه در جواهر مجرده. جواهر مادی که اجسام باشن، حرکت فقط در اینها راه داره و امکان داره. چون در نکته دوم گفتیم که جوهرم مثل کیف قابل شدت و ضعفه، بنابراین قابل اشتدادم هست، یعنی حرکتم درش ممکنه. این امکان حرکت نکته سوم اینه، فقط در جواهر مادیه، در جواهر مجرد نیست. چرا؟ به خاطر این که حرکت خروج و شی من القوه الى الفعل تدریجا هست. حرکت مستلزم قوه هست، حامل قوه و محل قوه ماده هست. لذا حرکت در جایی امکان داره که ماده باشه. اگر بساط ماده در موجودی پهن نباشه، گسترده نباشه، حرکت هم در اون موجود امکان نداره و راه نداره. لذا جواهر مجرده اونها حالت انتظاری ندارن. حرکت در اونها راه نداره، امکان نداره، معنا نداره. اینم نکته سوم باز راجع به حرکت جوهری. نکته چهارم راجع به حرکت جوهری این استش که از اف و اشد، از اف و اشد، اینها در صورتی تباین ماهوی و نوعی دارن که تباین به معنی تعدد، یعنی دو تا نوع حساب میشن که وجودات متفرقه متعدده بالفعل داشته باشن. ببینید در اون مثالی که به سواد زدیم، موهای نوزاد که اول مشکی کمرنگ و ضعیفه و کم کم حرکت میکنه و اشتداد پیدا میکنه و رنگ مشکی پررنگ و شدید میشه. در اونجا اون مشکی کمرنگ با مشکی پررنگ دوتا نو و دوتا ماهیت به حساب نمیاد. چرا؟ چون دارای دوتا وجود جداگانه متعدد نیستن. همون موی مشکی کمرنگه که پررنگ میشه. بله، اگر که ما دو تا جسم داشته باشیم که در یکی سواد ضعیف وجود داشته باشه، در یکی سواد شدید، اینجا این دو تا سواد دو تا نوع حساب میشن، دو تا ماهیت حساب میشن. او برای خودش یه ماهیتیه، سواد ضعیف، سواد شدید هم برای خودش یه ماهیته. این در اون مثال سوادی که زد. یا مثلا ببینید اون مثال عرض میکنم موش و گربه که عرض کردم، اگر حیوانیت ضعیف و حیوانیت قوی به دو تا وجود مثل همون موش و گربه موجود باشن، اینجا دو تا ماهیت به حساب میان، دو تا نوع به حساب میان. او برای خودش یه نوعیه، نوع موش یه نوعه، نوع گربه یه نوع. اما این حیوانیت ضعیف و حیوانیت قوی در یه حیوان که اول ضعیفه و بعد قوی میشه، اول حیوانیتش ضعیفه بعدن حیوانیتش قوی میشه، اگر در یه حیوان وجود پیدا کرد، اینجا دیگه این از اف و اشد دوتا نوع دوتا ماهیت به حساب نمیاد. ببینید اون چه که در تعریف تفصیلی انسان، که انسان یکی از انواع حیوانه دیگه، اون چه در تعریف تفصیلی انسان میاد که از جوهر بگیر، جوهرون قابلون للابعاد الثلاثه، که همون جسم مطلق باشه، نامی، حساس، متحرک بالاراده، ناطق، تمام این قیودی که در تعریف تفصیلی انسان اخذ میشه و به کار گرفته میشه، اینها اگر به وجودات متعدده متفرقه موجود بشن میشن ماهیات مختلف، میشن ماهیات گوناگون. اما وقتی در یک وجود، در یک موجود مثل انسان وجود پیدا میکنن، دیگه ماهیات گوناگون و مختلف نیست. پس بنابراین نکته چهارم در باب حرکت جوهری عبارت شد از این که از اف و اشد در صورتی که به وجودات متعدده متفرقه بالفعل وجود پیدا بکنن، تباین ماهوی و نوعی خواهند داشت و الا نه. و الا اگر در یک وجود تحقق پیدا بکنن، مثلا حیوانیت ضعیف و حیوانیت قوی در یه حیوان وجود پیدا بکنن، وجود از اف میشه قوه وجود اشد و وجود اشد میشه فعلیت وجود از اف، نه اینکه دو تا نوع و دو تا ماهیت باشن. وجود از اف میشه قوه وجود اشد و وجود اشد میشه فعلیت وجود از اف. تمام این مفاهیم و قیودی که در تعریف تفصیلی انسان میارن، از جوهر بگیر، جوهر میشه ناطق بالقوه، انسان بالقوه، و ناطق میشه فعلیت همون جوهر، و هر چه از طرف جوهر به طرف ناطق نزدیک بشیم، این قوه نزدیکتر به فعلیت میشه، یعنی میشه قوه قریبه من الفکر، هی نزدیکتر میشه به فعلیت. نه اینکه اینها ماهیات گوناگون باشن، اینا نکته های مهمی است در باب فهم حرکت جوهری، که انسان یک تصور درستی از حرکت جوهری داشته باشه. چون آخه مثل شیخ نتونستن حرکت جوهری رو بفهمن. اینم نکته چهارم. یا مثلا در اون سواد که عرض کردیم، اگر سواد ضعیف و سواد قوی به دو تا وجود موجود بشن، اینجا دو تا نوع و دو تا ماهیت به حساب میان، اما اگر در یک چیز وجود پیدا کردن، مثل همون موی نوزاد که اول سیاه کمرنگه و بعد پررنگ میشه، اون سیاهی کمرنگ قوه، یعنی وجود سیاهی کمرنگ قوه وجود سیاهی پررنگه، و سیاهی پررنگ فعلیت وجود سیاهی کمرنگ. اینم نکته چهارم راجع به حرکت جوهر. نکته پنجم که دیگه آخرین نکته است راجع به حرکت جوهری، و بعد بریم سراغ جوابی که ایشون از قسمت اول اشکال چهارم شیخ میدن، نکته پنجم اینه که با توجه به نکته قبلی، یعنی نکته چهارم، حرکت جوهری تبدل انواع نیست، چون بنا شد دیگه انواع گوناگونی در کار نباشه، چون از اف و اشد در یک وجود تحقق پیدا می کنن، لذا تباین نوعی و ماهوی ندارن. بنابراین در حرکت جوهری تبدل انواع نیست. اون تبدل انواعی که منسوب به داروین هست، که انسان اول میمون بوده، میمون شده انسان، حرکت جوهری این نیست. همونطور که عرض کرده که مثلا موش بشه گربه یا میمون بشه انسان، حرکت جوهری تبدل انواع، که یک نوعی تبدیل بشه به نوع دیگر. این نیست. آخه شیخ در اون قسمت اول اشکالش میگه که شما که میگین نفس متحرک به ذاته، اگر حرکت در ماهیت نفسه، دیگه نفسی باقی نمیمونه، یعنی ماهیت متبدل میشه. نه، حرکت جوهری تبدل انواع نیست. چی هست؟ حالا عرض خواهیم کرد که حرکت جوهری چی، وقتی وارد بشیم در جواب صدر المتعلین عرض میکنیم. ولی با توجه به اون نکته چهارم، نکته پنجم اینه که فعلا معلوم باشه که حرکت جوهری تبدل انواع نیست. در حرکت جوهری نوعی به نوع دیگر تبدیل نمیشه. حالا یا به عنوان نکته ششم یا به عنوان تکمله همین نکته پنجم، این که میگیم در حرکت جوهری تبدل انواع نیست، مطلب تکمیلیش اینه که تبدل انواع در ظاهر نیست. حرکت جوهری تبدل انواع در ظاهر نیست و الا در باطن هست. به حسب ظاهر که مثلا یه میمونی بشه انسان اونطور که داروین میگه، نه این نیست حرکت جوهری. اما تبدل نو در باطن و خلق هست. چرا؟ به خاطر این که انسان نوع اخیر نیست به نظر صدرالمتعالی، جنسیه که چهار نوع، البته به حسب باطن ها، اینا همه از حیث باطن، نه ظاهر، نه از حیث شکل ظاهری، از حیث خلق باطنی، اخلاق باطنی. انسان جنسی است که چهار نوع در تحت او مندرجه: نوع ملکی، نوع شیطانی، نوع بهیمی، نوع سبویی. در حرکت جوهری به واسطه تکرار افعال اختیاریه، چون تکرار افعال اختیاری موجب پیدایش اخلاق و ملکات میشه. در باطن به حسب خلق ممکن است که یه انسانی بشه فرشته، یا یه انسانی بشه شیطان، یا یه انسانی بشه بهیمه، یا یه انسانی بشه سبو. این در حرکت جوهری امکان داره و هست. خب حالا با توجه به این نکات پنجگانه یا ششگانه، جوابی که صدر المتعالین حالا میدن از قسمت اول اشکال چهارم شیخ این: قبل از جواب ایشون یه مطلبی رو مقدمتاً میفرماید تا به اصل جواب برسیم، و اون مطلب اینه که ایشون میفرمایند که هر وقت شیخ صحبت از حرکت جوهری به میان میاره، بین وجود و ماهیت خلط میکنه. یعنی تا حرف از حرکت جوهری به میان میاد، شیخ خیال میکنه که حرکت در ماهیت جوهره، و حال اون که حرکت در ماهیت جوهر نیست، در وجود جوهر. لذا شیخ اشکال میکنه در قسمت اول که اگر نفس متحرک به ذاته و خودش حرکت داره، اگر این حرکت در ماهیت نفسه که دیگه ماهیت نفسی باقی نمیمونه و متبدل میشه. ایشون حرکت جوهری رو معنا میکنن، این که عرض کردم تبدل انواع نیست پس چیه، اینه. ایشون حرکت جوهری رو معنا میکنن، میفرماین که در حرکت جوهری یک وجود شخصی، یک وجود شخصی در بستر زمان با یک ماهیت، ماهیات گوناگونم نیست، انواع گوناگونم نیست، یک وجود شخصی، وجود واحد شخصی زمانی، یعنی در عمود زمان، در بستر زمان، در گستره زمان، با یک ماهیت هست که در هر لحظه ای یه درجه ای از وجود همون ماهیت رو داراست. یک وجود واحد شخصی زمانی با یک ماهیت که در هر آنی و لحظه ای یک درجه و یه مرتبه از وجود، برای ماهیت مراتب قائل نمیشیم ما، یک درجه و یه مرتبه از وجود همون ماهیت واحده را داراست. یعنی اول مثلا حیوان، اول وجود ضعیفی از حیوانیت رو داره، از ماهیت حیوانیت، و کم کم وجود کامل و شدید حیوانیت رو پیدا میکنه. چون گفتیم حیوان قابل شدت و ضعفه، چون حیوان ضعیف داریم حیوان قوی، همونطور که انسان قابل شدت و ضعفه، چون انسان کامل داریم و انسان معمولی، انسان عادی. انسان مثلا حرکت جوهری اینه که یه وجود واحد شخصی در بستر زمان قرار میگیره با یه ماهیت که همون ماهیت انسانیست، منتها هر لحظه ای مرتبه ای از مراتب وجود همون ماهیت انسانی رو داراست، که وجود مراتب پایینتر، مراتب ضعیفتر، قوه وجود مرتبه کامله و شدیده هستند و وجود مرتبه شدیده فعلیت وجود مراتب ضعیف است. این معنای حرکت جوهری است. همانطور که وقتی مثلا موی نوزاد از سیاهی کمرنگ به طرف سیاهی شدید حرکت میکنه، هر لحظه ای یه فردی از وجود همون ماهیت سواد رو داره، نه ای که نوع عوض بشه، یه فردی از وجود ماهیت سواد رو داره که قوه وجود اون فرد شدید و قوی هست و هرچی هم که به طرف اون فرد شدید نزدیک میشه، این قوه چی میشه؟ نزدیکتر میشه به فعلیت، قوه قریبه من الفعل میشه. یه نکته هم الان چون یادم رفت در همون نکته ششم راجع به حرکت جوهری که عرض کردم تبدل انواع در ظاهر نیست در حرکت جوهری ولی در باطن به حسب اخلاق هست، یه تنظیری هم در عبارت برای این هست، باز به حرکت تضعفی سواد، که مثلا وقتی که یه جسمی که رنگش سواده وقتی فرسوده میشه، کهنه میشه، زمان میگذره، این سوادش کمتر میشه، دیگه به جایی میرسه که نوع سواد متبدل میشه، دیگه اصلا یه رنگ دیگه میشه، مثلا میشه خاکستری. این تمثیل برای اون تبدل انواع به حسب خلقه که در عبارت به اینم اشاره شده که یادم رفت بگم. خب حالا با این مقدمه که نسبت به فرمایش شیخ و اشکال شیخ صدر المتعلین دارن، جواب از قسمت اول اشکال چهارم شیخ اینه که ما میگیم حرکت در خود نفسه، شما میگید که دیگه نفسی باقی نمیمونه، با توجه به این که نفسیت نفس به اضافه و ارتباطی است که با بدن داره، نفس مادامی نفسه که رابطه با بدن داشته باشه، با توجه به این مطلب اگر حرکت در خود نفس باشه لازم نمیاد که نفس نفس نباشد، یعنی میخوان بگن که حرکت در نفس در مرحله طبیعت، نفس در مرحله طبیعت حرکت ده. بله نفسی که از طبیعت جدا شد، از ماده جدا شد، که دیگه اون نفس نیست دیگه، تا وقتی که با ماده ارتباط داره نفسه، اون دیگه میشه عقل، اون حرکت درش معنا نداره. همون نکته توضیح اول بحث که دادم برای رفع اون تهافت مطلب بحث دیروزی، اون حرکت درش معنا نداره و الا نفس در مرحله طبیعت، یعنی نفس مادامی که در عالم طبیعته و مشغول اداره بدن و تدبیر بدنه، این حرکت میکنه، این حرکت میکنه و چه اشکالی داره که در عین این که حرکت میکنه بازم نفس باشه؟ چرا؟ چون نفس مادام این نفسه که در عالم طبیعت باشه و متعلق به طبیعت باشه و اضافه به طبیعت و ماده و بدن داشته باشه. این جواب از قسمت اول اشکال چهارم شیخ. تا حالا برسیم به جواب از قسمت دوم که شیخ فرمود اگر حرکت در وجود و اراده نفسه، لازم میاد که حرکت نفس از نوع تحریکی که نفس نسبت به بدن داره که تحریک عینی مکانیست نباشه. تا ببینیم چه میفرمایید. عرض به محضرتون که حالا بدن مثالی رو که مشهور قبول ندارن فعلا، حالا روی همون ممشای مشهور داریم مش میکنیم، طرف صحبت الان شیخه و اینها که اصلا بدن مثالی و عالم مثالی اینها رو قبول ندارن. بله بله دیگه، این در ماهیت. بله بله، خب نه دیگه، نه یعنی خلط به این معنا که اون چه ما میگیم شما اون رو بهش نرسیدی، اینو شما نرسیدی بهش، ما اونو نمیگیم. نفس مادامی که نفسه، نه نه، مگر این که بگیم بله یعنی اداره بدن میکنه، اداره بدن میکنه، این درست، چون در عالم طبیعت اداره بدن میکنه. خب در عالم مثال همون بدنه که به صورت به حساب روح ظاهر میشه، توجه میکنید؟ یا بگیم که مثلا همون روح هست که به صورت بدن مثالی در میاد، دیگه دو چیزی نیست دیگه، روحی و بدنی و که این رو اداره بکنه و علاقه و اضافه و تعلقی. نه این بدن، تکامل یافته این بدن، هیچی دیگه، همون نفس، نفس به همون صورت در میاد. الثالث و ان قوله هذه الحركه لا يخلو اما ان يكون مكانيه او كميه او كيفيه او غير ذلك الى اخره مدفوع. نقطه نظر سوم به فرمایشات شیخ اینه که قول شیخ که میگوید این حرکت، یعنی حرکت نفس، یعنی شما که میگید نفس متحرک به ذاته، خب حرکت چهار قسمه، این خالی نیست از این که یا حرکت عینی باشه یا کمی باشه یا کیفی او غیر از ذلک، یعنی وضعی، حرکت وضعی باشه الی آخره. او وقت سوال میکنه که کدومشه، شما کدومه میگی؟ این فرمایش شیخ دفع میشه به این جواب که هیچ کدومو نمیگیم، به ان هذه الحرکت خارجت عن الاقسام المذکوره. این حرکتی که نفس داره، البته نفس در مرحله طبیعت، در عالم طبیعت، این خارج از همه این اقسام چهارگان است. چرا؟ لأنها حرکتون جوهریتون اشتدادیتون، که حرکت جوهری دیگه تضعفی نیست، لزومن اشتدادی است، چون این حرکت نفس حرکت جوهری ذاتی اشتدادی، یعنی کمالی است، استکمالی است، رو به کمال. منتها کمال دو شاخه داره، سعادت شقاوت. اون نفسی که در باطن عقل میشه، اون حرکت در شاخه سعادت کمالی داره، اونی که اون سه نوع دیگه میشه، اون در شاخه شقاوت حرکت کمالی پیدا میکنه. ولم یقم برهان فی نفی الاشتداد الجوهری، برهانی قائم نشده بر نفی حرکت جوهری. و ما ذکره الشیخ فی ابطالهی قد مر بیان و ضعفهی و وهنهی. اون چی هم که شیخ به عنوان عرض می کنم رد حرکت جوهری فرموده، اونا در جلد سوم ضعفش و سستیش گذشته. الرابعه ان قوله، ای ان قوله خبرش اقول فیه. چهارم اینه، چهارمین اشکال شیخ این قولشه که و اما الحرکت و علا سبیل الاستحاله، و اما حرکت بر سبیل استحاله که اینجا ما نوشتیم حاشیه زدیم ایل حرکت الاشتدادیت و ذاتیت للنفس، حرکت علا سبیل الاستحاله که استحاله ذاتی نفس، یعنی حرکت اشتدادی ذاتی نفس، این حرکت نفس که میگید متحرک به ذاته که الان در جواب اشکال سوم صدر المتحرین فرمودن حرکت اشتدادی است، جوهری است. خب این حرکت نفس فاما ان تکون حرکتا ان کونها نفسا، در شفا فی کونها نفسا داره، اینجا ان کونها نفسا. فاما ان تکون حرکتا ان کونها نفسا، یا این حرکت در خود نفسه، یعنی در ماهیت نفس، یا ناشی از خود نفسه این حرکت که نشأت میگیره از خود نفس، یعنی حرکت در خود نفسه. خب فیکون و اذا تحرکت لا تکون و نفسه، اگر ماهیت نفس حرکت میکنه دیگه ماهیت نفسی باقی نمیمونه، متبدل میشه دیگه. دیگه شما چی رو میخوای نشون بدی به ما که بگی این حرکت کرده؟ دیگه اگر ماهیت نفس حرکت کرده، تغییر کرده، دیگه ماهیت نفسی باقی نمونه. و اما حرکتن فی عرض من الاعراض، یا این حرکت که شما میگین نفس متحرک به ذاته، در وجود نفسه، در اراده نفسه، که هر دو تا عرضن برای ماهیت نفس، که وجود عارض بر ماهیت دیگه، اراده نفس هم عارض میشه بر نفس، که حالا در جواب این وجود و اراده خواهد آمد. فاول ذالک الا یکون تحرکها من نحو تحریکها، تأویل این احتمال به این است که حرکت نفس از نوع تحریکش نباشد، یعنی حرکت نفس در وجود و ارادهش باشه، اما تحریک نفس که بدن رو حرکت میده تحریک عینی و مکانی باشه، اینا با هم فرق بکنه. الى آخره، تا آخر فرمایش شیخ، اقول و فیه صدر المتعلم فرمان، نقطه نظر من راجع به این فرمایش شیخ امینه، ان الشیخ قد خلط فی کل موضع اراد ابطال الاستحاله فی الجوهر بین الوجود والماهیه، شیخ در هر جایی که خواسته حرکت جوهری را رد بکند خلط کرده بین وجود و ماهیت، خیال کرده که حرکت در جوهر، در ماهیت جوهره، که ماهیت جوهر عوض میشه، ماهیت جسم عوض میشه، و حال اون که حرکت جوهری در ماهیت جوهر و جسم نیست، در وجودشه، حرکت در وجودش، وجود جوهر و جسم یه وجود ناآرام، یه وجود سیال، یه وجود کشداریه. و جعل الحرکت الکونیت عبارتا عن خروج شی فی کل آنن الى ماهیت اخرى بالفعل، شیخ قرار ده حرکت کونی یعنی جوهری، حرکت مادی یعنی حرکت جوهری، کون به معنی ماده، حرکت جوهری رو اینجوری قرار داده، عبارت دونسته از خروج شی در هر لحظه ای به یک ماهیت بالفعل دیگری، یعنی هی دم به دم ماهیت شی، ماهیت متحرک عوض میشه، هر دم یه ماهیتی داره، این نیست حرکت جوهری.
که کسی خیال بکنه که مثلا ظاهر این که از جمادی مردم و نامی شدم مثلا اینه که شیخ میگه، نه این نیست مقصود از حرکت جمعه. ولیس الامر کذلک، و حال اون که واقع اینجوری نیست. در اون حالا امروز اتفاقی نگاهم به اون عناوین بالای صفحه افتاد که خلط و شیخ فی ابطال الاستحاله، یعنی همون حرکت فی الجوهر بین الوجود و الماهیه، یه واو هم افتاده. البته این تیترها و عناوین رو اون مصححین کتاب قرار دادن، نهی که جزو اثر صدر المتعلهین نیست. ولیس الامر کذلک، چرا؟ حالا از اینجا ببینید تا اون عرض میکنم سمه که در آخر سطر دوم صفحه بعده، اونجا اصل جواب از قسمت اول اشکال شیخه، سمه این نفسیت النفس، تا اونجا میشه گفت مقدمه است و همون نکاتی که در فهم حرکت جوهری مهمه و مفیده که ما به صورت 5 یا 6 تا نکته استخراج کردیم، همونها رو میفرمایند صدر المتعلق که نکات خیلی مهم و مفیدی برای فهم حرکت جوهری است. چرا امر اینجوری نیست؟ فان الاشد والازعف و ان کان متباینین فی النوعیه لکن تباینهما بالماهیه عندما کان الوجود حاصلا لهما بالفعل. اشد و ازعف حالا هر جا که هست، مثلا حیوانیت ضعیف و شدید، انسانیت مثلا ضعیف و شدید، سواد ضعیف و شدید که در یه جا باشه ها، مثل همون موی بچه که کمرنگ پررنگ میشه سیاهیش، یا مثلا یه حیوانی که یه نوزاد حیوان یا انسان که اول ضعیف بعد کامل میشه قوی میشه، نه ای که در دو جا باشن، چون حرکت جوهری در یه چیز هست دیگه، در یه جسم حساب میشه. فإن الأشد والأضعف، هرچند که اینها متباین و متعدد در نوعیت و ماهیتن، لکن تباین و جدایی و تعددشون در ماهیت و نوع وقتی است که وجود حاصل بشه برای هر کدوم از اون دوتا بالفعل جداگانه، یعنی در دو چیز وجود پیدا بکنن، اون وقت میشن دو نوع. مثلا یه نوع جسم این سیاهیش مثلا کمرنگ باشه، یه نوع جسم دیگه سیاهیش از نوع پررنگ باشه، اون میشه دو نوع. اما این موی نوزاد که کمرنگ پررنگ میشه، این دوتا نوع نیست. و اما این دل حرکت الاشتدادیه، اما در حرکت جوهری که در یه موجود هست، در یه جسم هست، این حالا معنای حرکت جوهریه در مقابل اون تصور شیخ. فلل کله وجود واحد شخصی زمانی، للکل یعنی برای اشد و ازعف هر دو، یک وجود واحد شخصی است که این وجود واحد شخصی زمانی هم است، در بستر زمان، در عمود زمان، در گستره زمان وجود پیدا میکنه، چون زمان همون مقدار حرکت جوهری است دیگه. لهو ماهیتون واحدتون که برای این وجود واحد شخصی یه ماهیته از اول تا آخر. مثلا یه حیوان از اول تا آخر فقط ماهیتش ماهیت حیوانه، یه انسان از اول، از بد و تولد، بلکه از قبل از اون تا آخر، یه ماهیت انسان داره، یه انسان دیگه، ماهیت دیگه ای نداره دیگه. لها فی کل آن مفروزن حد من الوجود بالقوت القریبت من الفعل کما مر بیانو، که برای اون ماهیت واحده در هر آنی، در هر لحظه مفروضی، در هر لحظه‌ای که فرض بشه، یه درجه و یه پله و یه مرتبه از وجود هست که اون حد و درجه از وجود بالقوت القریبت من الفعل، این بالقوه به اون حد میخوره. حد من الوجود، یه حدی از وجوده که اون حد از وجود قوه قریبه به فعلیت، چون وجود از اف قوه وجود اون اشد و وجود اشد فعلیت وجود اون از اف. یعنی وقتی که انسانیت به کمال رسید اون وقت انسانیت فعلیت پیدا میکنه، ولا قبلش در مرحله قوه. هر چه به اون فعلیت نزدیک تر میشه، میشه قوه نزدیک تر به فعلیت. بله همونه دیگه، چون که این از عوارض تحلیلی است دیگه. بله دیگه، فرقی نیست بین زمان و حرکت، مقدار همون حرکت. فرقشون به عرض میکنم که اون اطلاق و مثلا تعیین، اون چیزایی که دیگه فرمودن در جو کما مر بیانو در جلد سوم که حرکت جوهری معنا شده. فل حرکت و فل اکوان الحیوانیت مثلا لا یستلزم الا خروج المتحرکه من کون حیوانی الى کون آخر حیوانی، لا خروج الحیوانی من الحیوانیه الى غیرها کل فلکیه مثلا. حرکت در وجودات حیوانی که یه حیوان پیدا میکنه در حرکت جوهری از باب مثال، این لازمش چیزی نیست جز خروج متحرک از یه وجود نازل و پایین‌تر حیوانی به یه وجود بالاتر، نه اینکه حیوان از ماهیت حیوانی خارج بشه به یه ماهیت دیگر مثل ماهیت فلکی که این ماهیتش عوض بشه. نه، ماهیت از اول تا آخر یکی. چرا؟ یالا اینا همون نکاتیه که در فهم حرکت جوهری مهمه و مفیده. چرا حرکت در این وجودات حیوانی که یه حیوان داره مستلزم خروج از یه وجود نازلتر همون ماهیت حیوانیست به وجود بالاتر، نه اینکه ماهیت متبدل بشه؟ چرا؟ از کل ما یقبل الاشد و الاضعف یجوز و فیه الاشتداد و التضعیف، زیرا هر چیزی که قابل شدت و ضعف باشه مثل همین حیوانیت، این اشتداد و تضعف، اشتداد و تضعیف حرکت هم درش هست، چون یه چیز رو داریم حساب میکنیم ما. یعنی اگر موی انسان از نوزادی تا بزرگی قابل کمرنگ شدن و پررنگ شدن هست، سیاهی کمرنگ و پررنگ است، پس قابل این هم هست که از این سیاهی کمرنگ حرکت بکنه به طرف اون سیاهی پررنگ. یه چیزو داریم حساب میکنیم. و مقولت الجوهر اندنا که مقولت الکیف فی انهو یقبلهما. جوهرم به نظر ما مثل کیف، مثل همون سواده، در این که قابل شدت و ضعف. چطور موی بچه اول سیاهی کمرنگ داره پررنگ میشه، حیوانم اول ضعف در حیوانیت داره و بعد قوت در حیوانیت پیدا میکنه. خب حالا که اینجوریه، طبق اون قاعده که کل ما یقبل الاشد و الاضعف یجوز و فی الاشتداد و تضعف، فجازه لبعض انواع المتعلقه بالمواد حرکات الاستحاله الجوهریه، پس جایز است برای بعض از انواع جوهر. کدوم بعض؟ اون انواعی که مادیه نه مفارق از ماده، حرکات جوهری. خب اون وقت در حرکت جوهری تبدل نوع و ماهیت نیست، که اگر بخوام اون نکات رو استخراج کنیم جاش در عبارت ایناست. ببینید اون مطلب اول که گفتم کل ما یقبل الاشد و الاضعف یجوز و فیه الاشتداد و التضعف، مطلب دوم که جوهرم مثل کیف، مطلب سوم فجاز لبعض انواعی، مطلب چهارم که تبدل انواع نیست، تبدل ماهیت، که البته اینو قبلا هم در بالا گفتم. فکما ان الاشتداد لا یخرج السواد الى غیر السواد بل یخرجه من نوع منه الى نوع آخره او من شخص فقط الى شخص آخره، اما بالقوه کما فی اوساط الحرکه او بالفعل کما فی انتهاء الحرکه. فکذلک لا یخرج لا یخرج الجوهره الى مقوله اخرى ولا الى جنس آخره غیر ماکانه تا الا که اون نکته ششم. پس همونطور که اشتداد، حرکت اشتدادی بیرون نمیبرد سواد رو از ماهیت و نوع سواد، بلکه بیرون میبرد سواد رو از یه نوعی از همون خود سواد، ماهیت سواد به یه نوع دیگهش، یا از یه فردی از خود همون سواد، البته وجود سواد، به فرد دیگر. حالا اما بالقوه که اون فرد دیگر از سواد، اون بالقوه سواده، کما فی اوساط الحرکت، چنان که در اواسط حرکت اینجوریه، او بالفعل یا نه دیگه فعلیت سواده وقتی شدید میشه، کما فی انتهاء الحرکه که او وقتی دیگه فعلیت پیدا میشه، وقتی وجود فرد شدید ماهیت سواد پیدا میشه دیگه فعلیت سواد اون وقته. فکذالک همچنین اشتداد بیرون نمیبرد جوهر را به یه ماهیت و نوع دیگری، لا یخرج الجوهره الى مقولت اخرى به مقولات عرضیه، ولا الى جنس آخره، این جنس از اینجا به بعد دو سه بار کلمه جنس میاد در عبارت، همونطور که مرحوم حاجی فرمودن به معنی لغویه، یعنی به معنی نوعه، ولا الى جنس آخر، یعنی نوعش هم عوض نمی کنه. مثلا اگر از نوع عرض می کنم، فرض کنید مثلا انسان هست، تبدیل نمیشه به یه نوع دیگه، نوعش هم عوض نمیکنه، مگر به حسب باطن، الا فی حرکات کثیرت یؤدی بالمتحرک الى غیر جنسه. الا فی حرکات کثیره یعنی همون تکرار افعال اختیاری که باعث ملکات میشه، که به حسب باطن نوع رو عوض میکنه در حرکت جوهری، مگر در حرکات کثیره‌ای که منجر میشه، عرض میکنم، به این که متحرک نوعش عوض بشه در باطن به حسب اخلاق، که حالا در ادامه خواهند فرمود. همینجا یه تنظیری هم میکنن که سواد فی تضعفهی حتی یخرج من جنسی الی غیر جنسه، مثل مثلا یه جسمی که رنگ سواد داره، الان مثلا ببینید این رنگای سبزی که برگه درخت‌ها الان اول بهار دارن چقدر پررنگ و شاداب هست، کم کم که دیگه آفتابای قم بتابه اینا بعدن همین رنگ رو آدم نگاه میکنه دیگه، تا به پاییز که میرسه که دیگه اصلا میبینی که اصلا دیگه اون رنگ سبز اصلا تبدیل شد به زرد. حالا سواد یه جسمی فی تضعفهی، این وقتی حرکت تضعفی فرسوده میشه جسم، به جایی میرسه که دیگه نوع سواد عوض میشه، دیگه میشه خاکستری، دیگه اصلا سیاه نیست. مثلا در باطن هم انسان اینجوریه، وکل انسان فستکمالات نفسهی، نفسهی یعنی باطنی، و مثل انسان در استکمال، استکمال هم در دو شاخه سعادت و شقاوت، در استکمالات باطنی، در اخلاق باطنی که نوعش عوض میشه، حتی یسیر ملکم من الملائکه، میشه نوع ملکی، او فعوجاجاتهی و تنقصاتهی، حتی یسیر شیطانن و بهیمتن، یا استکمالاتش عرض میکنم در مقابل استکمالات اعوجاجات و تنقصات، که همون کمال در شاخه شقاوت باشه که کج میشه و نقصان پیدا میکنه و در شاخ و در عرض میکنم منکوس میشه و در درکات سقوط رو در مقابل درجات کمال طی میکنه، حتی یسیر شیطانن و بهیمتن، یا سبع میشه. خب این ثم انه، این حالا اصل جواب از اون قسمت اول اشکال شیخ، ثم ان نفسیت النفس و ان کانت اضافتا وجودیتا لها الى البدن فلا یلزم من حرکتها علی الاطلاق لا کونها نفسا. نفسیت نفس اگر به اضافه وجودی نفس به بدن، یعنی تا وقتیه که نفس ارتباط با طبیعت داره و در عالم طبیعته که اطلاق اسم نفس به این اعتباره، اگر اینه فلا یلزم من حرکتها علل اطلاق لا کونها نفسن، لازم نمیاد از حرکت داشتن نفس، لازم نمیاد از حرکت داشتن نفس علل اطلاق، نفس علل اطلاق، نفس علل اطلاق که نفس در مرحله طبیعت رو هم بگیره، لازم نمیاد که لا کونها نفسن نفس نباشد. این و اما جواب از قسمت دوم اشکال چهارم شیخ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.